بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست تلنگر. خب اگه خاطرتون باشه بعد از جنگ یکی از سوالات جدی که بود و همه سوال می‌کردن می‌گفتن مجددا جنگ میشه یا نه، عرض کردیم جنگ نمیشه ولی فتنه میشه حتما. به هر جهت یک فتنه‌ای در داخل اون جنگ 12 روزه بود که در وقت مناسبی باید این فتنه خودشو نشون میداد و به صورت یک بیماری های زمینه‌ای که کشور دوچار شده که واقعش تو بحث هم اقتصاد و مهمتر تو بحث عدالت کشور داره یک بیماری زمینه‌ای شده. بیماری زمینه‌ای بیماری هایی که در موقعیت مناسبی یه بیماری متاستاز میکنه تو بدن و عملا به حالت خیلی وحشیانه‌ای خودش رو بیماری نشون میده. خب این فتنه انجام میشه و جمع هم میشه و مجدد بازم انجام میشه، یعنی بعضی دنبال اینن که ببینن جمع میشه یا نه. جمع میشه، خیلی راحت هم جمع میشه انشالله، البته با هزینه های زیاد، ولی اگه فکر میکنید بعدش چه اتفاق میفته، بعدش هم جنگ نمیشه، چه اتفاق میفته؟ باز دوباره یه فتنه دیگه ایجاد میشه. دلیلش به خاطر وجود یک بستر درست اعتراضی و اون بستر درست همون مسئله اقتصاد و عدالتیه که اعتراض درش به حقه، ولی چون به صورت یک بیماری زمینه‌ای باقی مانده و متاسفانه هیچ موقع، حتی خدا لعنت کنه این اختشاشگران رو که نمیگذارن مسئله‌ای به نام مسئله اعتراض درست شکل بگیره و مسئله عدالت درست شکل بگیره. اینجا چندین نکته وجود داره که باید به مرور هی با هم دیگه صحبت بکنیم، چون که قرار نیست این مطلب جمع بشه. به چه دلیلم جمع نمیشه؟ چون که اون بستر بیماری زمینه‌ای سر جای خودش هست، مجدد در یک حادثه دیگه این اتفاق مجدد خواهد افتاد. این چند تا نکته رو به ترتیب همینجوری مجبوریم خدمتتون عرض بکنیم. اولا مسئله به نام مسئله اغتشاش که گفتیم صفش با صفحه اعتراض جداست، اولا واقعا اغتشاشه. بعضی فکر میکنن نه اعتراضه، نه خیلی عده اعتراض داشتن ولی خیلی وقتاش اغتشاشه. ببینید، حمله به مرکز دیسپچینگ برق، شما اصلا میدونید دیسپچینگ برق کجاست؟ اصلا میدونید چه؟ اینو کی میدونه؟ اینو مردم میدونن. حمله به ذخایر احتیاطی کشور، اینو شما میدونید، من میدونم، مردم میدونن؟ نه خیر، این معلومه کسی که آموزش دیده میدونه اینا رو. اینها مطالب عادی نیست. حمله به اسلحه خانه ها، حمله به مراکز درمانی و اینها چیزایی است که عزیزان دقت بکنید، ممکنه عده‌ای دارن اعتراض میکنن و اعتراضشون هم به حقه، منتهای مراتب شرایط انقدر شلوغ پلوغ میشه که دیگه میبینید که این اتفاق هم میفته که رو این بستر یه بستر اغتشاشی جدی درست میشه. یه ادبیاتش در قرآن اگه نمیدونید بدانید این رو، این حرف مهمیه. ادبیات محاربه است. محاربه، کسی که سلاح بکشه. اصلا شمایی که مردمی دارید حرف منو گوش میدید، شما اصلاً یوزی تو خونتون دارین؟ حداقل کارد میوه خوری دارید و حد اکثر هم یه دانه کارد بزرگتر دارید دیگه، کسی قمه و یوزی و اینا نداره که. معلومه این دیگه اغتشاشه، این کار اغتشاشگره، نه کار شما مردم. کار شما و ما مردم اعتراضه. بله اعتراض داریم، حتی همون بنده خدای نیروی نوپوه که پلیس ضد شورش ماست، اون داره 20-25 تومن میگیره حد اکثر، داره بعدش میره اسنپ کار میکنه. عزیزم بدونید اون کسی که جلوی شما وایساده و جلوی اغتشاشگر وایساده، او خودش دقیقه ضربه خورده همین جریان عدالته. او رو دشمن خودتون فرض نکنید، یا مثلا او رو دشمن فرض نکنید، او کسیست که باید این اغتشاشگر رو سر جاش بنشونن. و اما جزای محارب، اینو همین اول تکلیف رو روشن کنیم. ببینید اینجا جاییه که همه جای دنیا به شدت مقتدرانه برخورد میکنه. اگه با اقتدار برخورد نکنه و اون موقع جمع نکنه سیستم ها، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر ننه قمری بلند میشه میاد یه جایی آشوبی به پا میکنه. اینجا اتفاقا جای اقتداره. ببینید سخت‌ترین برخورد قرآن تو همین آیات سوره مبارکه مائده سر بحث جزای محارب، محارب کیست؟ محارب کسیست که سلاح میگیره میکشه، مردم میخواد دلهوره ایجاد میکنه بترسونه، و البته یه سری طراحن که اون طراح خب جزاشون خیلی جزای سنگینیه، ولی اساسا این فعل که شما بیای با امنیت ملی مردم شوخی بکنی و به بازی بگیری امنیت ملی کشور رو، این جزاش جزای محاربه. تو کدوم آیاته؟ ببینید این آیاتو من سریع میخونم، انشالله شما موقع بحث تفسیرش رو باید مجدد گفت. داریم که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جزای محارب چهار تا چیزه، همش هم به گونه ای بیان شده که حالا به جهت عربی مفهومی تفسیریش به شدت، معنی به شدت توشه، ان يقتلوا یا به شدت کشته میشن اینا، او یصلوا به شدت به دار آویخته میشن، او تقطع ایدیهم ورجلهم من خلاف، دست و پاشون چپ و راست میخوره اینجوریه، او ينفوا من الارض، یا اینکه اصلا تبعید میشن و نفی بلد میشن. تازه اینجا میگه این خزی فی الحیات دنیاشونه، این تو دنیا اینجوریه، قاعده بر این است که اگر حدود اجرا بشه بر کسی دیگه نباید تو آخرت مشکل پیدا بکنه. میگن جزاشو تو دنیا دیده دیگه، تموم شده دیگه. اگه یه نفر سارق باشه سرقت بکنه دستشو بزنن دیگه نمیره جهنم که، خدا دستشو تو دنیا زدن تموم شد. یه ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، تازه برات دارم بعدن. یعنی خدا انگار میگه من نمیگذرم از این قضیه، یعنی اگر حتی برخلاف مصالح این عباد تو بازار و تو این طرف اون طرف مردم و سلاح بکشی و بیای و این کار رو بکنی، خدا میگه جزای محاربه با منه. خیلی عجیبه، میگه این میشه محاربه با من، خدا داری انجام میدی وقتی داری با امنیت ملی این کار رو انجام میدی، با من داری این کار رو انجام میدی. بله الا الذین تابوا من قبلا تقدروا علیهم، قبل از اینکه حاکمیت دست به اینا پیدا بکنه و اینا رو خف کنه، خلاصه ها توبه کرد طرف، توبه کرد، بله توبه کرد تموم. البته توبه کرده، گناه سرقتش، گناه دقیقت قتلش، اون سر جای خودشه. ببینید اینا سر جای خودش در بحثای ما بحثای مهمیه. این بحثی که طرف رفته سرقت کرده میشه جزای سارق، زده کشته میشه دقیقت حدی که بر قاتل اجرا میشه. نه این نیست، این خاصه به جزای محاربه، حتی اگر هیچ کاری نکرده باشه، نه سرقت کرده باشه، نه آدم کشته باشه، هیچ کاری هم نکرده باشه، همین جوری اومده شمشیر چرخونده و امنیت روانی مردم اینجوری به هم زده، بازار رو اینجوری به هم ریخته، اگه این کار رو کرده این میشه جزای محارب، این میشه حق الله. خدا از این نمیگذره، این میگه حق من خداست، اصلا من از این نمیگذرم. بله اون یکی که حالا سرقت کرده، خب خودمون کسی که جنس ازش سرقت شده باید بره از او حلالیت به طلب، حالا به هر جهت یا حلال میکنه یا نگون، میشه حق الناسه، این میشه حق الله. از اون حق اللهی که نمیگذرم، از اون حق اللهی که نمیگذرم ازش. اینجا ببینید اینا آدم حواسش باشه، و اگر این برخورد توسط خدای برخورد شدیدیه، بدونید که مسئله شدیدیه، مسئله سنگینیه. البته طبق قواعد اینجوری است که بین طراحای اصلی با اون کسی که فریب خورده اومده توی صحنه به اینا فرق داره، در همین مسئله دنیایش فرق داره. در ماجرای افک یه همچین ماجرایی داریم، اولا میگه لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اتهام ماجرای بدی هم نشد، که یکی از سرفصلا همین است، این ماجرا لزوما ماجرای بدی نیست، یعنی همه جوره علامت بد نمیشه روش زد، علامت بد رو اون بیماری زمینه ایشه. و این اتفاق اینو شما بدونید، این اتفاق باید میافتاد، عده سرشبکه ها پیدا میشدن که شدن، این اتفاق باید و همشون هم همین الان پیدا نشدن، خب پیدا نشدن، و این زمینه ایست برای اینکه یک بار دیگه این اتفاقات باید بیفته و میافته، چون اون بیماری زمینه ای وجود داره. میگه لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، هر کی به اندازه خودش گناه خودشو داره، ولی والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم، کسی که سهم اصلی طراحی رو داره اون بر خودش جدا. اون کسایی که قدر متیقن از این داستان محاربه هستن حتما باید به دار آویخته بشن، شک نکنید. بله اون کسی که فریب خورده حالا اومده، حالا معلوم نیست محاربه محارب نیست، چجوری وضعیتش اصلا نمی... ولی اون کسی که طراح شده، آموزش دیده، داره به این مراکز حمله میکنه، به اسلحه خانه حمله میکنه، سلاح آورده، سلاح گرم آورده، کسایی که اینجوریه او قطعا باید اعدام بشه. عزیزان اگر این اتفاق نیفته، به سرعت هم باید این اتفاق بیفته، اگر این اتفاق نیفته دیگه شما سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه دیگه. اینجاست که برای همین خدا مقتدرانه وارد این صحنه میشه و این صحنه ها رو اینجور جمع میکنه. لذا جمع‌بندی این بخش از حرف اینه: یک، این فتنه بعضی میگن کی جمع میشه، جمع میشه چیزی نمونده ازش، به خاطر این نوع نگرش مردم در حقیقت این میاد و جمع میشه. بیماری زمینه‌ایش چیه؟ بیماری زمینه‌ایش عدم عدالته. رفقا عزیزان، ما 5-6 تا آیه داریم که خبرگان قانون اساسی آورده، انقدر براش مهم بوده آورده تو متن قانون اساسی. خیلی عجیبه که چند تا آیه ما در متن قانون اساسی داریم و اون چیه؟ یکیش اینه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. چرا تمام ارسال رسول و انزال و کتب و پیغمبرا بیان برای اینکه عدل بپاشه؟ یکی از زمینه های مهم بعد عدالت اقتصادیه. گفتم به نیروی نوپو الان داره 20-25 تومن میگه حد اکثر، داره بعدش میره اسنپ کار میکنه، نیروی نوپو که ضد شورشن، اونا رو دارم میگم، اون داره اینجوری وضعیتش زندگی. بعد یه سری تراستی های آنچنانی که نشستن تو دبی و ذخایری و وثائقی هم که دادن به دولت شاید 1/10 اون مقداری که دستشونه از نفت و پتروشیمی اینا دستشونه وثائق ندادن، خودشون هم تو دبی نشسته، اسمشون هم واضحه. چرا علیکی میگید که ما تازه اسما رو گرفتیم؟ آقا اسما رو بیارم من بده اسما رو بد بگم که آقا مگه مشکل اسمه؟ مگه این اتفاق عدالت اتفاقی که صورت بیماری زمینه خودش رو نشون میده؟ ما مملکت ما در زمینه تکنولوژیک، در زمینه اقتدار نظامی، همه اینا ما خیلی رشد کردیم عزیزان، رشدمون فوق العاده بوده، اما در زمینه عدالت خیر، این به عنوان یک بیماری زمینه مانده. برای همین میبینید که هر تصمیمی گرفته میشه به ضرر قشر مستضعف و متوسط تمام میشه و به نفع در حقیقت قشر مرفه. همینجوری رفاه بر رفاه داره افزوده میشه و فقر بر فقر. این اون گیر اصلی و بیماری زمینه است. این یک بار دیگه خودشو نشون خواهد داد، 10 بار دیگه هم خودشو نشون خواهد داد. اینو دقت بکنید، این به این بسنده نخواهد شد. اقتصادم انقدر مهمه که قرآن میگه ولا تصفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، مایه قیام و قوام جامعه است. پس این بیماری زمینه‌ای هست، تصمیمات حاکمیت مال این دولت و اون دولت و این جناح و اون جناح، تصمیمات حاکمیت به عدالت نزدیک نیست، عدالت آموزشی رو داره خراب میکنه، عدالت اقتصادی رو داره خراب میکنه، عدالت بهداشت و درمان رو داره خراب میکنه. موضوع عدالت امروز دیگه انگار دستورکار نظام رفته رفته داره خارج میشه و این بده، این خلاف قانون اساسیه، خلاف قرآنه. این نکته ما، این فتنه هم جمع میشه، جزایش هم جزای محاربه، خاک بر سر اون کسایی که اعتراض رو به اغتشاش تبدیل کردن که یک صفی درست نشه آخرش بریم اعتراض کنیم. و امیدوارم پس از این که اعتراضات اغتشاشات خوابید، واقعا صدا سیما، مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها، اینا وارد بشن، حوزه ها وارد بشن با تبیین بحث عدالت که خودشو در عدالت‌های اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت‌های بهداشت درمان و انواع اقسام عدالت ها داره خودشون نشون میده وارد بشن صحبت بکنن و اعتراض بکنن. بالاخره حاکمیت اینجا باید پاسخگو باشه تو این زمینه. ولی این مسئله بغی و محاربه یه مطلب دیگری که امیرالمومنین خودش میگن امرنی الله به قتال اهل البغی، خدا به من امر کرده که برم با اهل بغی بجنگم، با محارب میجنگم، با کسی که در مقابل بازار میسته خوف ایجاد میکنه، در مقابل مردم میسته خوف ایجاد میکنه، پول میگیره این کار رو میکنه. کسی که این کار میکنه حتما من باش مبارزه میکنم و امیرالمومنینم مبارزه کردن، مبارزه سنگینی هم کردن در این زمینه و اصلا اون ترحمی که شما فکر میکنید باید بکنن اصلا این خبرها نیست. جزای محاربه اگه نمیدونین بدونین، اگر خانواده هم نمیدونن بدونن. یه نکته دیگه عرض بکنم شاید زمینه‌ای باشه برای یه سری مباحث دیگر و اون نکته اینه، تو این عزیزانی که گرفته شدن چند تا ویژگی هست، این ویژگی ها رو باید با هم دیگه یه موقع مرور کنیم. اینا مورد مصاحبه عمیق شدن. یک، مال خانواده های آسیبن. خیلی عجیبه. یعنی نوع اینها کسایی هستن که دقیقاً پدر مادرشون طلاق گرفتن و خانواده های آسیب خورده این. اینجاست که وقتی میگیم دشمن یکی از جاهایی که میزنه خانواده است، چون که اغتشاشگر از تو این خانواده میخوان دراره. یکی از نکات مهم. نکته دوم، اینا رو دراگن، به شدت مواد مخدر تو اینا جدی. آقا اگه میگیم افغانستان اومده گرفته برای اینکه 90 و چند درصد هروئین رو از اونجا تولید بکنه که به ایران صادر بکنه که به روسیه صادر بکنه، به خاطر اینکه همه اون کسایی که میخوان در مقابل او دقیقت قد علم بکنن، اون باید بیاد رو دراک که همچین کار دقیقت عجیب غیری رو بکنه. اینم یه نکته. یه نکته دیگهش این است که ارتباطش با کلیه معارف قطع بوده. یعنی فرض فرمایید که این آدم اینستا بوده دیگه، این مغز داده تو اینستا. یعنی چی؟ یعنی دیگه شما بگو آقا ویودی ما رو هم دیگه نگاه نمیکنه، ماهواره هم نگاه نمیکنه، این دیگه فرزند اینستا. این کسی که میزنه این کار رو میکنه، بدونید که یکی از مسائل جدیش همین مسائل اینستاگرامیه. اینی که دشمن یه چیره این مدلی پهن کرده، این حواس باشه. کسایی هم که تو بحثای مجازی و خوراک فضای مجازی کار میکنن حواسشون بینه. نکته چهارم، به شدت اهل خلاف سکسی بودن. یعنی سکس به شدت درشون رواج داشته و وارد این دنیای فضای سکس خیلی شدن، تو گوشی هاشون این دیده شده به وفور. در حقیقت اینا مسائلی که طرف رو به یک بی‌ارزشی دوچار میکنه. مگه میشه کسی دنبال این آقای در حقیقت ربع پهلوی باشه؟ مگه مغز خر خورده باشه؟ خب یعنی تو همه این آدم ها دنبال این بودن خیلیه. کسایی که شعار این چنین میدن خب باید یه جا بی ارزش شده، مغزش دیگه پاره سنگ برداشته باشه. یکی از جاهایی که آدم رو بی ارزش میکنه و انسان رو همش دوچار شهوت و اینها میکنه، خب همین جوون بی ارزش وقتی میخواد ارزش رو هم پیدا بکنه نمیدونه چیکار بکنه. میخواد یه کار با ارزش هم بکنه، میره یه کار بی ارزش میکنه، میره دنبال این رب پهلوی. دمتون گرم، حرف فعلا زیاده. یا علی، خداحافظ.